اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 21 ماه فوریه پیشکش میکنم. روسیه و پاکستان ایالات متحده را به نادیده گرفتن نفوذ روزافزون جنگجویان گروه داعش در افغانستان متهم میکنند. این گزارش است که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم و ما قبل از پخش گزارش های برنامه از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام. رئیس جمهور افغانستان میگوید که کلانترین قیمت صلح در آن کشور درک دیدگاه مخالفین میباشد. محمد اشرف غنی امروز در پایان نشست ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی و جهادی و نمایندگان شوراهای ولایتی گفت که صلح تحمیل و یک طرفه شده نمیتواند. افزود که هفته آینده پس از نشست دوم پروسه کابل پیام مذاکرات صلح به طالبان داده می شود. قرار است این نشست در 28 فوریه در کابل برگزار شود. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که اگر طالبان پیام آغاز مذاکرات صلح را نپذیرفتند، در آن صورت بر اساس توصیه بزرگان قومی، جهادی و نمایندگان مردم، یک جنبش مردمی در هر گوشه افغانستان ایجاد شود و هر کسی را که تفنگ برداشته برایش گفته شود که آن را بر زمین بگذارد. جزئیات بیشترین مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد ادعای دیدبان حقوق بشر مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان از سوی نیروهای افغان در ولسوالی میوند کندهار تحقیق میکند. دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، طی گزارشی که امروز نشر شد، گفته که در 31 ماه گذشته میلادی و در جریان درگیری نیروهای ویژه امنیت ملی با طالبان در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند، نیروهای ویژه امنیت ملی غیر نظامیان را که می‌خواستند از محل جنگ فرار کنند، مورد هدف قرار دادند و حتی گفته شده که نیروها مردم را از خانه‌هایشان بیرون آورده و با ضرب گلوله کشتند. بر اساس این گزارش در نبرد بند تیمور افزون بر کشته شدن 50 جنگجوی گروه طالبان 20 غیر نظامی نیز جان باخته است. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان سال 1396 خورشیدی نزدیک به 2500 عملیات به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر انجام شد که در نتیجه آن 2848 نفر بازداشت گردیده است. جنرال خلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، امروز گفت که در بین بازداشت شدگان برخی فرماندهان طالبان نیز شامل می باشد. جنرال بختیار همچنین افزود که بر علاوه منصوبین پلیس، اردو و امنیت ملی، 69 کارمند دولتی نیز به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. سازمان بین المللی ضد پولشویی در جنام پاکستان را در فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی تا 3 ماه دیگر به تعویق انداخت. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
کشورهای عضو سازمان بین المللی ضد پولشویی در هفته جاری در پاریس با هم ملاقات می‌کنند و انتظار می‌رفت این سازمان در مورد پیشنهاد آمریکا مبنی بر درج نام پاکستان در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی بحث کنند. این پیشنهاد آمریکا حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان را نیز داراست. اما خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که تلاش‌های کشورش نتیجه داده و قرار است سازمان بین المللی ضد پولشویی در ماه جون در مورد اقدامات اسلام آباد مبنی بر مبارزه با پولشویی بحث کند. واشنگتن می‌گوید جامعه جهانی در مورد نظام ضد پولشویی و مبارزه با تمویل گروه‌های دهشت افغان در پاکستان نگرانی دارد. درج نام پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی میتواند بر اقتصاد آن کشور تأثیرات منفی داشته باشد.
اجساد 7 تن از قربانیان سانحه هوایی روز یکشنبه در ایران امروز از محل سقوط طیاره در یک منطقه کوهستانی پیدا شد. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که تاکنون اجساد 32 مسافر از محل سقوط طیاره در جنوب غرب آن کشور پیدا شده و اجساد سایر قربانیان در زیر برف و یخ گیر مانده است. در اثر سقوط این طیاره همه 65 مسافر و عمله آن جان باختند. مقام های محلی گفتند که تاکنون جعبه سیاه این طیاره پیدا نشده است. نبیل رجب، یک فعال حقوق بشر در بحرین، به دلیل انتقاد از حملات هوایی عربستان سعودی در یمن و متهم کردن مقام‌های زندان بحرین به شکنجه، به 5 سال حبس محکوم شد. هیتر نورت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است که کشورش در مورد حکم محکمه مایوس شده و نگرانی جدی خود را با حکومت بحرین در میان گذاشته است. آقای رجب که یکی از رهبران برجسته در اعتراضات سال 2011 که به حمایت از دموکراسی در بحرین برانداخته شده بود نیز است، قبلا هم به خاطر این اظهار نظر که حکومت بحرین زندانیان سیاسی را شکنجه می کند به 2 سال حبس محکوم شده بود. بحرین میزبان یکی از پایگاه‌های عمده نیروهای بحری آمریکا در منطقه می باشد. اداره استخبارات لبنان مردی را دستگیر کرد که گمان می رود یک مقام مالی داعش در سوریه باشد. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که این مرد شهروند سوریه بوده و در شهر ترابلس در شمال لبنان گرفتار شد. با گفته این منبع، این فرد مسئولیت جمع‌آوری پول را برای جنگجویان داعش در منطقه البوکمال سوریه بر عهده داشت. فرد بازداشت شده سعود نام دارد و با استفاده از شناسنامه برادرش وارد خاک لبنان شده بود. به دنبال ورود نیروهای طرفدار حکومت سوریه به منطقه افرین در آن کشور، ترکیه یک بار دیگر در مورد عواقب جدی ورود نیروها هشدار داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
شبه نظامیان حامی حکومت بشار الاسد به خاطر کمک به واحدهای مدافع خلق در عقب زدن عملیات نظامی اردوی ترکیه در افرین وارد آن منطقه شده است. ترکیه واحدهای مدافع خلق را که یک گروه کرد سوری می باشد، یک سازمان دهشت افغان تلقی کرده و آن را به داشتن روابط با حزب کارگران کردستان متهم می کند. سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز گفت که اردوی کشورش توانسته نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد را در افرین مجبور به عقب نشینی بکند، اما واحدهای مدافع خلق و نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد این اظهارات انقره را رد کرده اند.
و واشنگتن میگوید که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، هنگامی که برای اشتراک در مراسم گشایش بازی‌های المپیک زمستانی به کره جنوبی رفته بود، قرار بود با مقام‌های کره شمالی به شمول خواهر کیم جونگ اون رهبران کشور ملاقات کند، اما این ملاقات در آخرین لحظه توسط مقام‌های کره شمالی فسخ گردید. نکایرس، رئیس دفتر مایک پنس، با بیان این مطلب افزود که این ملاقات پس از آن فسخ شد که معاون رئیس جمهور آمریکا موارد نقض حقوق بشر توسط کره شمالی را محکوم کرد و از طرح واشنگتن مبنی بر وضع تعزیرات اقتصادی جدید علیه پیونگیانگ خبر داد. پیش از این روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که ملاقات مایک پنس با خواهر رهبری کره شمالی و رئیس پارلمان آن کشور در 10 فوریه برنامه‌ریزی شده بود، اما این ملاقات فقط 2 ساعت پیش از آن فسخ گردید. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آل هم توجه کنین و گزارش های ای برنامه خبری. چنانچه در خبرها هم شنیدین، امروز گرد همایی در ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه دایر شد و در این گرد همایی روی موضوعات صلح، همبستگی و هشدار به مخالفان مسلح صحبت و گفتگو شد. در این رابطه و جزئیات بیشتر همکار ما آقای خیرالله رسولی در روی خط تلفن با خود داریم از کابل که جزئیات بیشتر را ارائه میکنه. آقای رسولی، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین اگر در مورد ای گرده مایا و ای که روی کدام نکات انگشت گذاشته شد صحبت بکنین. بفرمایین.
آقای عزیزی، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. طوری که شما گفتین، نشست های یا به صورت مشخص بگویم پایان مراسم دو روزه ملی صلح بود که از طرف شورای عالی صلح از 24 ولایت قماندانان پیشین جهادی، بزرگان قومی و اعضای شوراهای ولایتی ولسوالی فرا خوانده شده بود به خاطر مشوره به صلح در کابل، و امروز پایان یافت و در مراسم جداگانه در ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار یا ریاست اجرایه در اینجا سخنرانی‌های صورت گرفت که رئیس جمهور غنی در برنامه‌ای که در ارگ دایر شده بود روی چند مسئله صحبت کرد. اول صلح و دوم هم نقش زنان در صلح و سوم هم به نحو هشدار به مخالفین سیاسیش بود. در بخش صلح آقای غنی گفت که بزرگترین قیمت صلح در افغانستان درگ دیدگاه مخالفین مسلح است و گفت که صلح یک طرفه شده نمیتونه و تحمیل شده نمیتونه و گفت که صلح مذاکره میخواید و مذاکره هم ملزومش قناعت است. آقای غنی گفت که هفته آینده نشست دوم پروسه کابل برگزار میشه و در این نشست که هدفش اجماع منطقه‌ای و بین المللی در راستای پروسه صلح افغانستان است، پیغام و پیشنهاد مذاکرات صلح با مخالفان مسلح و طالبان به دنیا و مردم ارائه میشه و همچنان گفت که دیده شود که مخالفین مسلح چی اراده ای دارند، آیا نیت دارند که مذاکرات آغاز شود یا خیر. ولی در این کنفرانس دو روزه پیشنهادهای هم به حکومت افغانستان داده شده بود، از جمله این که یک کمپاین بزرگ سرتاسری ملی یا مردمی در سراسر افغانستان که در مقابل کسانی که سلاح به دست گرفتند اونا مردم نبگوین و اونها رو مجبور بسازن که تفنگشون رو به زمین بگذارن. آقای غنی گفت اگر مخالفین مسلح پیام مذاکرات صلح جوابش منفی داد، در او صورت به پیشنهادی که بزرگان قومی، فرماندهان جهادی و نمایندگان مردم دادن مراجعه میشه و در هر گوشه از افغانستان یک جنبش ملی بنیان میه و کسانی که تفنگ برستن اونا رو مجبور میسازن تا تفنگ به زمین بگذارن.
آقای رسولی، اینجا یک سوال میخواستم بکنم که آیا این اظهارات رئیس جمهور افغانستان نتیجه گیری بحث های دروزه بود که سخنرانی های هم در این مورد شده بود و پیشنهاد داده و به اصطلاح نتیجه گیری و جمع‌بندی دروزه رئیس جمهور ایراد کرد و یا که رئیس جمهوری خواسته های رئیس جمهور است که در این ختم نشست ارائه شد؟
دقیقا نتیجه گیری پایان نشست بود آقای آصفی، که البته 800 نفری که از 24 ولایت شرکت کرده بودند در این نشست دو روزه یک خطنامه 14 ماده‌ای را به حکومت پیشنهاد کردند که عمدترین پیشنهاد اونا این بود که جنگ کنونی به نفع کشورهای همسایه به ویژه استخبارات خارجی است و گفتند که طالبان باید الگوگیری کنه از حزب اسلامی به پروسه صلح بپیونده و از حکومت خواسته شده که عوامل تداوم جنگ و بی‌نظمی سیاسی، رقابت‌های قومی و رفتار تبعیض‌آمیز در ادارات دولتی از بین ببره و حاکمیت قانون در سراسر کشور تأمین بکنه. آقای غنی در رابطه با این مسئله حاکمیت قانون به نحوی به مخالفین سیاسیش هشدار داد، گفت که بحران طبیعی نیست بلکه بحران میراثی است و کسانی که میخواین در بحران ماهی فکر میکنن که از بحران ماهی بگیرن، فکر خود بدل بکنن. دقیقا گفت که ملت به کسان اجازه نمیده که تنش افزایی کنن یا بحران افزایی بکنن.
و در ریاست اجرایی افغانستان جلسه که دایر شده بود، دکتر عبدالله به چی موضوعات اشاره کرد؟
رئیس اجرایی افغانستان هم سخنان مشابهی با رئیس جمهور داشت و به کنفرانس کابل اشاره کرد، گفت که دولت افغانستان تلاش میکنه تا مشکلات منطقه‌ای و بین المللی که مانع رسیدن صلح افغانستان شده یا رفع کنه و در سطح کشورها یک اجماع به وجود بیاره و گفت که دولت با نهادهای مختلف داخلی از جمله شورای عالی صلح کار میکنه تا مشکلاتی که باعث ادامه جنگ در افغانستان شده شناسایی شود و روی آن با مخالفان مسلح صحبت بکنه. همچنان آقای عبدالله گفت که مخالفین مسلح باید بدانند که با پیوستن به مذاکرات صلح بین الافغانی عزتشان با تمام معنا حفظ میشه. و چیز دیگری که آقای آصفی فراموش کردن در رابطه با زنان بود که نگرانی های قبل از این وجود داشت که در پروسه های صلح با سرنوشت زنان افغان معامله صورت نگیره و یا مبادا صلحی که صورت میگیره نقش زنان کمرنگتر شود. اما رئیس جمهور در نشست گفت که حقوق زنان در چارچوب صلح تامین میشه و نمایندگانشان مستقیما به این مذاکرات با مخالفین مسلح حضور خواهد داشت و گفت که صلح هیچ گونه پنهانکاری نخواهد بود و ولی افزود که صلح رسانه‌ای شده نمیتونه اما نتایج شفاف به مردم ارائه میشه.
زمین یک نکته که من میخواستم بپرسم، آیا رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دکتر عبدالله در رابطه با تنش‌های اخیر میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی در رابطه با برکناری شماره از والیان تلویحا اشاره داشت و در این زمینه تماس گرفت و اینکه اصلا روی نکات صحبت نکرد؟
دقیقاً هیچ گونه تماسی به این مسئله نگرفت و حرفاش روی گفتگو با مخالفین مسلح میچرخید و در رابطه با اینکه تنش‌های حزب جمعیت با ارگ به کجا رسیده و آیا ریاست اجرایی هم میانجیگری و یا نقش داره هیچ گونه ابراز نظری در این رابطه نکرد.
همچنان قرار گزارش ها گفته میشه که در وزارت اطلاعات و فرهنگ هم نشست گرد همایی هم برای افتاد. در این رابطه شما چی معلومات دارین؟
این مراسم سپردن بیرق بزرگ مزین با 1,000,000 امضای مردم یا شهروندان هرات بود که با حضور رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سپرده شد. رئیس جمهور هم به نحوی به مخالفین سیاسیش در این نشست اشاره کرد. تلویحا گفت که کسانی که حاکمیت قانون نمیخواهند افغان ها اجازه نمیدن که مانع پیشرفت شوند و گفت که باورمند با آینده هستند و فکر کوتاه مدت نمی کنه و همچنان گفت که رویاهای یا برنامه های امان الله خان شای افغانستان تطبیق میکنه و همچنان مسئله دیگه گفت که تسلیم عقده نمیشه بلکه کوتاه فکر نمی کنه و با آینده باورمند است و دشمنان میخواین که افغانستان را تقسیم کنه و خطاب به شهروندان هرات گفت که شما نشان بدین که ملت افغانستان متحد هستند.
تشکر آقای رسولی از گزارش شما. گزارش مستقیم بود در رابطه با گردهمایی ها و نشستی که امروز در در کابل برافتید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. روسیه و پاکستان ایالات متحده را به نادیده گرفتن نفوذ روزافزون جنگجویان گروه داعش در افغانستان متهم می‌کنند. وزیر خارجه روسیه شک و تردید جدی مسکو درباره تلاش‌های ائتلاف بر رهبری ناتو برای جلوگیری از تهدید دهشت‌افکنی در افغانستان ابراز کرد. این در حالی است که ایالات متحده تاکید می‌کند که عملیات مشترک نظامی اونا با نیروهای افغان جنگجویان داعش در افغانستان تضعیف و کاهش داده. گزارش ایاز گل خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف می‌شنویم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید که بر اساس اسناد موجود نزد مسکو و اسلام آباد هزاران دهشت افغان گروه داعش در مناطق سرحدی شمال و شرق افغانستان حضور دارند و رقم آنان در حال افزایش است. آقای لاوروف که در کنفرانس خبری با خواجه آصف همتای پاکستانی خود در مسکو صحبت می‌کرد گفت که این امر خطر نفوذ دهشت افغانان را به آسیای مرکزی و روسیه افزایش می‌دهد.
Относительно Афганистана и тех корней, которые там пускают ИГИЛ, мы сегодня это обсуждали.
اما آماده باش هستیم به خاطر که متاسفانه اردوی ایالات متحده و ائتلاف ناتو در افغانستان تلاش میکنن این حقایق را خاموش ساخته یا رد کنن تا نشان دهند که داعش یک تهدید جدی نیست.
ادعای روسیه در حالی صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان و ایالات متحده به کرات پاکستان را به پناه دادن گروه‌های تندرو و اسران و اعضای طالبان افغانستان که نیروهای افغان و آمریکایی را در افغانستان هدف قرار می‌دهند متهم می‌کنند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان نیز نگرانی مشترک کشورش را درباره آنچه او گسترش بدون کنترل داعش در افغانستان عنوان کرد ابراز داشت. Increasing presence of Daesh and
location of its camps حضور وسیع و یا گسترش داعش را در افغانستان کاملا تصدیق نمی کنند. آنان یک تهدید برای آسیای مرکزی، پاکستان، چین و در نهایت فدراتیو روسیه است. لذا این موضوع بسیار هشدار دهنده می باشد.
وزیر خارجه پاکستان ادعا می کند که شمار برخی دهشت افغانان گروه داعش در افغانستان به خاطر سرازیر شدن آنان از شرق میانه به آن کشور حتی بیشتر از گروه های طالبان می باشد که در افغانستان مصروف عملیاتند. واشنگتن به صراحت هر گونه حمایت از فعالیت‌های گروه داعش را در افغانستان رد کرده آن را شایع عنوان می‌کند و می‌گوید که عملیات نظامی در مشارکت با نیروهای امنیتی افغان علیه گروه دهشت افغان داعش به شکل قابل ملاحظه دهشت افغانان آن گروه را در افغانستان کاهش و ضعیف ساخته است. در عوض جنرالان آمریکایی روسیه را به ارتباط با گروه طالبان افغان متهم کردند. مقامات آمریکایی میگویند که روابط مسکو با طالبان به آن گروه مشروعیت داده و سالها تلاش برای باثبات ساختن افغانستان را تضعیف میبخشد. با توجه به ادعای نفوذ روزافزون گروه داعش در افغانستان، روسیه و پاکستان میخواهند یک کمیسیون همکاری نظامی را برای مبارزه علیه تهدید گروه داعش در منطقه تشکیل دهند. اسلام آباد و مسکو ایالات متحده را متهم میکنند که گسترش گروه‌های خطرناک دهشت افغانی را در افغانستان نادیده میگیرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که جنگ علیه دهشت افغانی یکی از اولویت‌های همکاری میان پاکستان و روسیه میباشد. وزیر خارجه روسیه علاوه کرد که تمرینات مشترک نظامی میان نیروهای ویژه پاکستانی و روسی که در سال 2016 آغاز شد در 2018 نیز ادامه خواهد یافت.
در حالی که روسیه و پاکستان ایالات متحده را به نادیده گرفتن نفوذ روزافزون جنگجویان گروه داعش در افغانستان متهم می‌کنند، وزارت دفاع افغانستان نگرانی وزیر امور خارجه روسیه را مبنی بر انتقال مهمات از طریق تیاره‌های ناشناس به مخالفان مسلح به ویژه گروه داعش در کشور بی‌جا می‌داند. دولت وزیری گفت که به جای ادعای بی اساس بهتر است تا اسناد و شواهد با حکومت شریک شوند. در این رابطه گزارش داریم که نورالله شایان تقدیم میکنه.
هرچند ادعاها مبنی بر نشست تیاره‌های ناشناس در سایه مخالفین مسلح در افغانستان بحث تازه نیست، اما بار نخست است که روسیه خواستار وضاحت از سوی آمریکا در این باره شده است. اما وزارت دفاع افغانستان این نگرانی روسیه را بی‌جا دانسته و میگوید شواهد نیست که این ادعاها را ثابت کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بدون سند باید صحبت‌های غیر مسئولانه نشود. ما تحقیقات زیاد کردیم تا اسناد و شواهد دریابیم، اما تا اکنون چیزی نیافتیم و نه کسی اسناد را با ما شریک کرده. این تنها یک آوازه است، اما هر کسی که سند دارد میتواند آن را با حکومت افغانستان شریک کند. به تازگی سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای پاکستانیش در مسکو درباره تیاره‌های ناشناس که به مخالفین مسلح به ویژه گروه داعش در شمال افغانستان کمک می‌کند، خواستار وضاحت از سوی آمریکا شده است. به گفته آقای لاوروف در این زمینه مقام‌های محلی افغان بارها آواز بلند کردند. مقام‌های آمریکایی تا حال در این مورد چیزی نگفتند. اما پیش از این جان باز سفیر آمریکا در کابل به خبرنگاران گفته است که آنان در زمینه مبارزه علیه گروه داعش متحد هستند. پیش از این ظاهر وحدت والی سرپل هم ادعا کرده بود که تیاره‌های ناشناس از طرف شب در ساحه مخالفین مسلح مهمات و جنگ افزار انتقال می‌دهد. گزارش‌ها همچنان از نشست این تیاره‌های ناشناس در ولایت‌های بدخشان، بغلان، ننگرهار و غزنی نیز مطرح شده، اما وزارت دفاع این گونه ادعاها را بی‌اساس می‌داند. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی می‌گویند هرچند ادارات استخباراتی کشورهای خارجی در افغانستان فعالند، اما روسیه باید در مورد این ادعاهایش اسناد ارائه کند. زلمه وردک یکی از این کارشناسان چنین گفت:
افغانستان میدان رقابت قدرت‌های بین‌المللی است. هر کس کوشش میکنن که در این که به اصطلاح استراتژی خود یا اهداف خود پیش ببرن، به این که روسیه ادعا میکنن که تیارات غیر نشانی دیگه یا مواد تا میکنن یا افراد تا میکنن یا اخمار مصنوعی دارن، اسناد پیش کنن تا که هم به مردم جهانیان یک ثبوت پیش آن و هم به مردم افغانستان یک ثبوت پیش آن.
به گفته آقای وردک، روسیه کشور قوی نظامی است و میتواند به سادگی ادعاها را مستند کند، اما اظهارات غیر مسئولانه در این مورد می تواند تأثیر منفی بالای ذهنیت عامه افغانها بگذارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، سرنوشت 7 تن از باشندگان ولایت ننگرهار که توسط داعش و گروگان گرفته شده بودند تا هنوز نامعلوم است. در این مورد زیاد رحمان حضرت گزارش می دهم.
صدها خیزش کننده این مردمی که از مدت 2.5 سال با این طرف در 6 ولسوالی ننگرهار در برابر گروه داعش می جنگیدند، اکنون تنها در 3 ولسوالی باقی ماندند و در مناطق دیگر درگیری با داعش را توقف دادند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که خیزش کنندگان مردمی در هیچ یک از مناطق ننگرهار با داعش درگیر نیستند، ولی از محلات تصفیه شده نگهداری میکنند و در مراکزشان مستقرند. وی گفت که درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان داعش اکنون در مناطق کوهستانی ولسوالی‌های دیبالا و چین جریان دارد، ولی نیروهای عملیاتی افغان در حالت پیشروی هستند. خوگیانه افزود که عملیات‌های هوایی نیروهای آمریکایی در برابر داعش نیز اکنون در ولسوالی‌های دیبالا و چین ادامه دارد. او میگوید که گروگانان با داعش همه افراد ملکی شامل زارین، مویسفیدان و جوانانند. آتاقلا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید هنوز هم چند تن از افرادی که توسط داعش در ولسوالی کود گروگان گرفته شده بودند ناپدیدند.
سه نفر از ولسوالی کود هنوز هم مفقودند. اینها شامل آن 12 تنی بودند که 1.5 سال قبل از منطقه سیپه توسط داعش گروگان شده بودند. همچنان 10 نفر که 15 ماه قبل در ولسوالی چیراغام گروگان شده بودند، اجسادشان در چین پیدا شد. نیروهای ما به همکاری مردم در جستجوی کشف گورهای احتمالی هستند.
در همین حال حاجی سازوالی ولسوال دیبالای ولایت ننگرهار میگوید که سرنوشت 4 تن از باشندگان این ولسوالی نیست که در بند داعش به سر میبردند روشن نیست.
4 نفر از ما از سوی آنان را بوده شدند. 1 تن را به اتهام همکاری با نیروهای هوایی و 3 تن دیگر را به اوراق مربوط به اردوی ملی را بودند. البته هم آنها غیر نظامی هستند و تا هنوز از ایشان معلومات وجود ندارد.
باشندگان محل میگوین اجسادی که از گورهای دستجمعی دوگانه به دست آمده است تازه بودند. حاجی حیات خان مسئول بسیجهای مردمی و باشنده کوت که اجساد را از نزدیک دیده است میگوید
اجسادشان تر و تازه بود. خون تازه از اجسادشان میریخت. کسی که مشاهده میکرد تعجب میکرد که با گذشت نزدیک به 2 سال باز هم اجسادشان تازه بودند.
بر اساس معلومات نهادهای امنیتی ننگرهار، گروه داعش 1 سال پیش همه افراد ربوده شده را در ولسوالی چین در مخفیگاه‌های خود نگهداری میکرد و یا هم در همان جا دستور قتل آنان را صادر میکرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و هم آخرین گزارش، رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ میگه که او از وزارت عدلیه خواسته تا محدودیت هایی را برای کاهش استفاده از او آلی وضع کنه که شلیک متواتر توسط اسلحه نیمه اتوماتیک ممکن میسازه. گزارش زلیت کاهوگ خبرنگار صدای امریکا را از لیلی محبی وزیمی میشنویم.
یک روز پس از آن که محصلین در خارج از قصر سفید اعتراض کردند و خواستار قوانین شدیدتر اصلاح شدند، رئیس جمهور ترامپ اعلام نمود که او پیشنهاد ممنوعیت دستگاه‌های را داده است که میتواند سلاح‌های نیمه اتوماتیک را به ماشیندار مبدل سازد که در ظرف 1 دقیقه صدها بار قابلیت شلیک را دارد.
جست فقط چند لحظه پیش من یادداشت را امضا نموده و به لوئیس آرنوال سپردم تا مطابق آن قوانین را برای ممنوع ساختن تمام دستگاه‌هایی که اسلحه قانونی را به ماشیندار مبدل می‌کنند وضع نماید.
ترامپ در سخنرانیش در مراسمی برای بزرگداشت از فعالیت‌های پلیس گفت افراد مسلح که 58 نفر را کشتند و صدها تن دیگر را از یک اتاق هتل در لاس وگاس در ماه اکتبر زخمی ساختند از وسایل استفاده نمودند تا سلاحشان را مرگبارتر سازند. رئیس جمهور گفت امنیت مکاتب یکی از اولویت‌های مهم دولت است و وعده اقدامات لازم برای تضمین آن را نمود.
ما باید از بحث‌های خسته کننده و کلیشه‌ای سابق بگذاریم و روی راه‌های حل مبتنی بر شواهد و اقدامات امنیتی تمرکز کنیم که در واقع مؤثر است.
قصر سفید گفت در روزهای آینده رئیس جمهور ترامپ با شاگردان، والدین، معلمان، مسئولان اجرای قانون و فرمانداران دولتی ملاقات خواهد کرد تا نظرات خود را درباره نحوه اطمینان از امنیت و ایمنی در مکاتب بشنود.
متاسفانه زمانی که تراژدی های وحشتناک مانند این یکی اتفاق می افتد، همه می خواهند یک پاسخ سریع و ساده داشته باشند، لیکن همچو پاسخ نیست.
بحث های سیاسی بیهوده شلیک های تازه در مکاتب را پس از نخستین آن که در سال 1999 در کولومبیا بود به دنبال داشته است. افراد نجات یافته از آخرین واقعه شلیک ها در فلوریدا می گویند آنها تا زمانی که نتایج مطلوب به دست آید مصمم به مبارزه علیه آن هستند. حتی قبل از انجام مراسم خاکسپاری 17 تن از قربانیان، شاگردان در فلوریدا با سازماندهی یک جبهه ملی علیه فرهنگ داشتن سلاح آغاز کردند. آنها
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.